راز پاریس. نویسنده لیلی گراهام، تنظیم برای رادیو مینو جبارزاده، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، رامین پور ایمان، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، جواد پیشگر، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، امیر منوچهری، مهرخ افضلی، شیما جانقربان، محمد آقا محمدی، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت پنجم.
در قسمت‌های پیشین شنیدید که زنی مسن به نام ولری در طول سفری با قطار داستان زندگیشو برای همسفر جوونش آنی تعریف می‌کنه. ولری که در کودکی برای نگهداری به یکی از اقوامشون در انگلستان سپرده شده، در جوانی برای کشف گذشته خودش با هویت جعلی به پاریس میره تا در کتاب فروشی پدر بزرگش به طور ناشناس کار کنه. ولری جوان از طریق مادام ژوبرت، همسایه و دوست خانوادگی پدر بزرگش، متوجه میشه پیرمرد دختری داشته به نام میریل که در طول اشغال پاریس با اون زندگی میکرده. میریل مادرش رو در کودکی از دست میده و دوپونت به تنهایی فرزندشون رو بزرگ میکنه. ژوبرت تعریف میکنه که در زمان اشغال یکی از نازیهای آلمانی به نام کرولینگ که از میریل خوشش میومده، سعی میکنه با میریل ارتباط برقرار کنه، ولی میریل روی خوش به این افسر نازی نشون نمیده. اون همراه با دوستش کلوتید که از فعالین مقاومت ملی بوده، سعی میکنن راهی برای خلاصی از کرولینگ پیدا کنن، ولی کرولینگ که هر روز به کتاب فروشی سر میزده، ناگهان خودشو مدیر کتاب فروشی اعلام میکنه و قسمتی از کتاب فروشی رو به بخش مکاتبات اداری و رسمی آلمان نازی تبدیل میکنه، تا اینکه سر و کله دکتر فردیکس که اون هم پزشک ارتش نازی بوده پیدا میشه و به میریل در مورد کرولینگ هشدار میده. در این بین خانم ژوبرت فردی و ولری رو با هم میبینه. ولری بعداً برای ژوبرت توضیح میده که فردی دوست دوران بچگیشه و ازش خوشش میاد، ولی این فقط یه رابطه یک طرفه است. یه روز ولری جوان از کشوی میز پدر بزرگش عکس مادرش رو پیدا میکنه، زنی زیبا با موهای طلایی. همون موقع مادام ژوبرت سر میرسه، عکس رو میبینه و خاطرات گذشته براش دوباره زنده میشه. اون برای ولری تعریف میکنه که دکتر فردریکس به میریل کمک میکنه تا بتونه کرولینگ رو از کتاب فروشیشون بیرون کنه و همین باعث میشه تا میریل رفته رفته به دکتر نزدیکتر بشه. یه شب که کرولینگ از خود بی خود شده به کتاب فروشی میاد و به میریل حمله میکنه. میریل مقاومت میکنه و ناگهان میبینه که پدرش با جسمی سنگین محکم به سر کرولینگ کوبید. کرولینگ بیهوش میشه. میریل از دکتر برای مشکل پیش آمده کمک میخواد و صبح روز بعد دکتر با تهدید از کرولینگ که تازه به هوش اومده بود میخواد که کتاب فروشی رو ترک کنه و دیگه به اونجا بر نگرده. اما کرولینگ میگه که از گناه پدر میریل نخواهد گذشت.
برای چی گریه میکنی؟
خدای من، تا ترسیدم. چجوری اومدی اینجا؟
از در پشتی، قفل نبود.
فراموش کردم قفلش کنم.
ولی این روزا باید بیشتر مواظب باشی.
با اون وضعی که آلمانا پدرمو بردن؟
بله، خبر دارم.
فقط به فکر این بودم که برم دنبالش ببینم چه کاری از دستم برمیاد.
باور کنید تو این شرایط حبس بهترین گزینه برای پدریه که فکر میکرده دخترش مورد آزار و اذیت قرار گرفته. بدیهیه که پدر شما برای دفاع از دخترش دست به این کار زده. اینجوری خطر کمتری براش هست.
تو زندان خیلی التماس کردم ولی انگار همشون کر بودن. شما اینجا چی کار میکنی؟
اومدم که اینجا بمونم، اینجا زندگی کنم.
چی کار کنی؟
من فقط اینجا هستم تا از شما محافظت کنم.
محافظت؟ از من؟
بله، پدرتون قبل از این
من که... نیازی به محافظت ندارم.
ولی پدرتون شب گذشته خودش با من صحبت کرد.
با شما؟
بله، نگران بود که اگه دستگیر بشه دوباره اتفاق دیشب تکرار بشه.
من نمیخوام با شما در رابطه باشم.
نه، گریه نکنید. من از شما چیزی نمیخوام. من هرگز شما رو مجبور به انجام کاری نمیکنم. مطمئن باشید. میتونم از اون اتاق ته راه رو استفاده کنم؟
اون اتاق کوچکترین اتاق اینجاست. توش هم فقط یه کمد بچه هست. ازتون ممنونم و بابت حرفایی که زدم متاسفم.
پس فعلا شب بخیر. اگه مشکلی پیش اومد لطفاً خبرم کنید.
موسیو دوپون دستگیر شد؟ اونم به خاطر دفاع از دخترش؟
اون یه افسر رو زده بود. کاری که وینسنت کرده بود دلیل کافی برای اعدامش بود، ولی اعدامش نکردن.
چطور؟
چون یه افسر دیگه
همون دکتر ماتیوس فردریکس؟
بله، همون دکتر مداخله کرد و وینسنت فقط به 4 ماه حبس محکوم شد.
خدای من،
تو روزای سخت حداقل برای این یکی خیلی خوشحال بودیم که فقط زندان رفت و اعدامش نکردن. خب که داشتی عکس‌ها رو نگاه می‌کردی، عکسایی که توی کشوی شخصی وینسنت بودن و تو با باز کردن قفل کشو و در غیبت وینسنت اونا رو پیدا کردی.
تو ببخشید، من گفتم من فقط داشتم میزش رو تمیز می‌کردم.
کی قراره بهش بگی کی هستی؟
چی؟
تو دختر میریل هستی مگه نه؟
شما از کجا فهمیدین؟
من از هیچ خبر نداشتم. فقط امیدوار بودم که حدسم درست باشه. خدای من.
شما کجا داری میرین؟ حالتون خوب نیست؟ باید یکم بشینین. دستتون رو بدین به من، بشینین. حالا براتون یکم آب میارم. خب خدای من، بفرمایید بخورید تا یکم بهتر شید. خوبی؟
ولی چطوری؟
چی چطوری؟
تو چطوری اینجایی؟ چطور پدر بزرگی تو پیدا کردی؟ اصلا از کجا فهمیدی؟
خالم، یعنی دخترموی میریل امیلی، اون همه چیو به هم گفت وقتی 20 سالم شد از پدر بزرگم. گفت که دیگه بزرگ شدم و این حقمه که همه چیو بدونم.
امیلی، تو چی کار کردی؟
ولی این واقعا حقم بود که بدونم چرا پدر بزرگم منو فرستاد برم.
امیلی به چی گفته؟
اون گفت که پدر بزرگم منو داده به اون چون نمیخواست من تو زندگیش باشم و بهتره که فکر کنم پدر بزرگم مرده.
بگو دقیقا به چی گفت؟
یادمه خاله امیلی تک و تنها روی مب نشسته بود، عکس مادرم هم تو دستش بود. خاله امیلی اخم کرده بود و از پنجره به منظره باغ خیره شده بود. نگران شدم، وسایلم رو روی صندلی گذاشتم و ازش پرسیدم خاله حالت خوبه؟
خوبم. بیا بشین. داشتم به مادرت فکر میکردم، به میریل. ما خیلی دور از هم بزرگ شدیم. اون تو پاریس بود و من توی دهکده کوهستانی. دخترم اون بود و طبیعتاً برام خیلی عزیز بود. حالا فکر میکنم وقتش رسیده که حقیقتو بدونی.
چی رو باید بدونم؟
پدر بزرگت وینسنت، اون هنوز زنده است.
من یه پدر بزرگ دارم؟ ولی شما گفته بودین هیچ کس از خانوادم زنده نمونده.
بله زنده است، همونی که تو رو به من داد. بعد از مرگ مادرت اون ازم خواست تو رو از جنگ و از پاریس دور کنم.
اون منو به تو داد؟ اون میخواست من در امان باشم؟
هم آره هم نه. اون میخواست دور از فرانسه بزرگ شی، دور از جنگ. میخواست خونه زندگی بهتری داشته باشی، ولی میگفت بهتره فکر کنی که اون مرده.
یعنی اون تنها کسی که من باش ارتباط خونی دارم و منو نمیخواد؟
نمیتونست ازت مراقبت کنه. گفت بگم مرده تا تو راحت تر زندگی کنی. شاید پیش خودش فکر کرده بالاخره یه روز که بزرگ شدی میری دنبالش.
نمیفهمم، برای چی نباید بخواد منو ببینه؟
فقط خودش میتونه جواب تو بده عزیزم.
اما امیلی واقعیت رو بهت نگفته. اگه دوپونت بفهمه که فکر میکنی اون تو رو نخواسته میمیره. واقعیت دقیقا برعکس اون چیزیه که تو میدونی.
ولی من باورم نمیشه، چون اگه اون واقعا منو میخواست بعد از جنگ میمد دنبالم.
اگه نیومد دلیلش این بود که قرار نبود جنگ تموم بشه، حداقل برای تو، به خصوص که اگه اینجا موندنی میشدی.
نمیفهمم منظورتون چیه.
پدر بزرگه دلایل خودشو داشت. اون بیشتر از هر کسی دلش میخواست از تو محافظت و مراقبت کنه. برای اینکه همه چیو بفهمی باید خیلی چیزا از اون روزا بدونی. باید همه داستانو برات بگم. روزایی که خواب به چشمای میریل نمی اومد.
چرا؟
چرا؟ چون میدونست درست تو چند متریش یه سرباز نازی خوابیده، چون نگران پدرش بود، چون چند روزی بود که از کلوتید بیخبر بود.
ولی اون بعد از دکتر فردریکس تشکر میکرد، اگه اون نبود میخواست با کرولینگ چی کار کنه؟
درسته، دکتر با اینکه نازی بود ولی یه چیزو فراموش نکرده بود.
چی؟
اینکه مؤدب باشه، دست کم برای مدتی که تو خونه میریل بود.
زیر چشماتون از بیخوابی چبه شده.
خدای من، ترسیدم.
ترسون بمتون؟ ببخشید، فکر کردم بد نیست یه قهوه درست کنم. بشینید.
ممنونم.
برای قهوه؟
نه برای اینکه.
میدونم خودم فهمیدم، منتی نیست. این کاریه که دلم میخواد اگه مشکلی بود کسی برای خواهرم گرتا بکنه.
خواهرتو؟
آره، 3 سال از من کوچیکتره، معلم مدرسه است و از این قضایا متنفره.
جنگ؟
ما قبلا یکی از برادرامونو تو جنگ از دست دادیم.
خدای من، خیلی متاسفم.
چیه؟ فکر کردی فقط از شما کشته میشم؟ از اون طرفم زنایی هستن که برادرا و پدراشون از دست دادن و هیچ آرزویی ندارن جز تموم شدن این جنگ لعنتی.
منم از جنگ متنفرم.
خسته به نظر میای.
اصلا نتونستم بخوابم.
به خاطر پدرتون؟
دیروز رفتم بلکه بتونم ببینمش، ولی اجازه ندادن ببینمش. خواهش کردم، گفتم پدرم به هم احتیاج داره، نگرانشم.
حال پدرتون خوبه، باهاش بدرفتاری نمی کنن. از این بابت مطمئن.
موسیو فردریکس، من واقعا ازتون ممنونم.
کاش نبودی.
بله کاش. ببخشید، اینو نمیتونم این کار کنم.
برای شما هم قهوه بریزم؟
نه ممنونم، بعدن میخورم.
اینا کلیدای جدید مغازه و آپارتمانن. قفل رو دیشب عوض کردم، پدرم قبلا قفل ساز بود.
پس صداهای دیشب؟
بله من بودم. درها رو قفل نگه دارین، کرولینگ هنوز اون بیرونه، مخصوصا شبا.
میدونم، از هیچ طرف در امان نیستم. دیروز رفته بودم زندان بلکه بتونم پدرم رو ببینم. وقتی رسیدم خونه، یه مرد لاغر مومشکی بیرون مغازه منتظرم بود.
منتظر تو؟
آره، داشت از پنجره داخل کتاب فروشی رو دید میزد. فرانسوی بود.
از کجا فهمیدی؟
از لباساش و رفتارش فهمیدم. صورت کثیف و در هم ریخته ای داشت. بهم گفت تو بچه نونار این کتاب فروشی هستی؟ وقتی گفتم صاحب این کتاب فروشی هم، بادی انداخت و بینیش و آب دهنش رو پرت کرد جلو پام و به هم گفت یه نازی پرزور آوردی مراقبت باشه؟ منم اومدم تو، از ترس در و پشت سرم قفل کردم.
خوب کاری کردی.
انگار یکی محکم یه سیلی به هم زده بود و گلوم و فشار میداد، تمام تنم میلرزید.
بعدش رفت؟
نه، تا چند ساعت اون طرف خیابون ایستاده بود و زل زده بود به این طرف، انگار هیچ کاری نداشت جز اینکه همونجا وایسه و من زیر نظر داشته باشه. فکر کنم یه جورایی میخواست وادارم کنه حس کنم خائنم. نمیدونین چقدر حس بدی دارم. پدرم گرفتار زندانه و خودم تو خونه خودم، احساس میکنم مثل یه حیوان به دام افتادم.
خودتونو ناراحت نکنی، همه چی درست میشه. درست میشه.
قرار نبود جنگ تموم بشه. گفتم که حداقل نه برای تو. تو نباید تو پاریس میموندی. نمیدونی اونا با بچه هایی مثل تو چه رفتاری میکردن. به نفع خودت بود که بری، باور کن.
بچه هایی مثل من؟ منظورتون چیه؟ نکنه اون نمیخواست من بفهمم کیم؟
نه نه، موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. به نفعت بود که از اینجا بری. تو راضی داشتی که...
که چی؟ نکنه نکنه
پدرتو پدرتو یه نازی بود ولری. خوبی؟
چشم سیاهی میره.
بیا یکم آب بخور. بگیر.
خواهش میکنم لطفاً به پدر بزرگم نگی من کی هستم. هنوز وقتش نیست، میخوام بقیه این ماجرا رو بدونم. باید بفهمم برای مادرم چه اتفاقی افتاده. باید درباره پدرم همه چی رو بفهمم.
ولی نه،
شما دوستش بودین، دوست صمیمی مادرم. شما اینو به دخترش بدهکارین. خواهش میکنم، من خودم بعدن همه چی رو بهش میگم.
باشه باشه باشه، حتما.
ممنونم، دلم میخواد بقیه داستان رو بشنوم، ولی امشب دیگه نه. ببخشید الان دیگه نمیتونم چیز بیشتری بشنوم، دیگه تحملش رو ندارم.
میدونم میدونم.
عزیزم چی شده؟ این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟
من فهمیدم که چرا اونا منو فرستادن انگلستان.
گریه نکن ول عزیزم، بیا تو، بیا 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 یه قهوه بخور حالت بهتر شه. بیا.
ممنونم.
پس بالاخره درباره پدرت بهت گفتن.
چی؟
این که پدرت یه افسر ناز... یه افسر آلمانی بوده.
تو میدونستی؟
نه ولی خب من حدس زده بودم.
فریدی؟
خب بعدش، بعد این که حدس زدم تحقیق کردم. ناسلامتی، من خبرنگارم. بشین، من الان برات یه قهوه میارم.
بس حد زدی. ولی هیچ وقت یه همچین چیزی به فکر خودم نرسیده بود، هیچ وقت. اما خب حالا که فکرشو میکنم همه چی داره با هم جور در میاد.
بیا بیا قهوتو بخور.
باورم نمیشد یه همچین جایی زندگی کنی. واقعا یه اتاق زیر شیروانیه.
بی خود نیست بیشتر وقت تو کافه دفلورم.
یعنی تو تمام این مدت موضوع میدونستی؟
نه تمام این مدت نه، فقط یه مدت کوتاهه.
راستش نمیدونم دقیقا چه حسی دارم، خیانت، خشم، نمیدونم. چرا به هم نگفتی؟
من میدونستم که خودت از پسش بر می آیی. این چیزی بود که مربوط به خودت بود.
مربوط به خودم؟ هیچ فکر کردی این که پدر من یه نازی بوده با روح و روان من چی کار میکنه، از من چی میسازه؟
چیزی که تو رو میسازه خودت تویی. تو هنوزم ولری هستی.
بس کن فریدی، بس کن. وقتی اینجوری حرف میزنی احساس میکنم وسط جهنمم. سعی نکن چیزی رو توجیه کنی.
این کارو نمیکنم. ولی تو حتی نمیدونی اون چطور آدمی بوده. شاید مرد خوبی بوده، اما در این صورت بازم این دلیل نمیشه که تو هم مثل اون باشی. تو اصلا باید یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کنی. درست مغز نازی ها رو شستشو داده بودن، اما کی میتونه بگه همه یه سربازای فرانسوی هم آدم های خوبی بودن؟ اونا هم تجاوز و غارت کردن. من خودم بارها به این موارد برخورد کردم. من توجیه نمی کنم، باور کن. من فقط دارم میگم همه ما آدما، فرانسوی، انگلیسی، بلژیکی، آلمانی، آمریکایی، تا آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها، هممون به یه اندازه سیاه و سفیدیم. تو نباید اجازه بدی هیچی احساساتتو نسبت به خودت عوض کنه.
حالا میفهمم که چرا خاله امیلی همه ماجرا رو برام نگفته. اون نمیخواسته مسئولیت اصلا پشتیدن چیزایی رو که درباره خودم میدونستم و به عهده بگیره. نمیتونم. حالا دیگه بعد تموم این ماجراها کی میتونه منو دوست داشته باشه؟
من میتونم.
یعنی واقعا
میتونم عاشقت باشم.
آفردی سر به سرم نزد.
من سر به سرت نمیذارم.
تو میدونی من به تو چه حسی دارم، همیشه میدونستی، ولی این چیزا همیشه برای تو بازی بوده. خدای من وای خدای من، امشب همه این رازا داره برملا میشه. همیشه امیدوار بودم یه روزی یه جوری اینو بفهمی، ولی تو هنوز هم داری منو دست میندازی.
ولی تو واقعا اینقدر کوری؟ واقعا فکر کردی اگه دوستت نداشتم حاضر بودم بیام اینجا تو این آشغال دونی زندگی کنم؟ برای رفتن جای زیادی بود.
ولی تو گفتی که فقط نگرانم بودی.
بله نگرانت بودم، تو بهترین دوستمی.
میفهمم.
فکر نکنم بفهمی، چون تو خیلی خنگی. اینو تموم دنیا میدونن جز خودت. هیچ میدونستی تو واقعا میتونی گاهی بزرگترین خنگ دنیا باشی؟ واقعا فکر کردی اگه از 9 سالگی عاشقت نبودم تا اینجا میومدم دنبالت؟ برام مهم نیست تو چی میگی، تو برای من هنوز و همیشه تویی. پدرت نازی باشه یا نه این هیچی رو عوض نمیکنه. میدونی چرا؟
نه.
چون اون نازی بود نه تو.
فردی تو همیشه به من اعتماد به نفس میدی.
ول کن این حرفا رو، برات خبرای خوبی دارم. بعد چند تا مأموریت مثل این احتمالا میتونم آپارتمان بهتری واسه خودم دست و پا کنم. پول بهتری هم بهم میدن.
پول خطر.
آره پول خطر. برای پوشش خبری در مورد دیوار برلین میفرستنم مأموریت. از موقعی که دیوار اول کشیده شده تیتر اول خبراست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.